أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا سبعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را سپاس میگوییم که برای سال تحصیلی 88 و 89 ما را توفیقمون داد در جوار بارگاه ملکوتی بیبی و آدم فاطمه معصومه سلام علیها و در کنار سفره و مائده نورانی آقا ولی عصر برنامه درسیمون رو انشاءالله شروع کنیم. همونطوری که عزیزانی که سالهای قبل ما خدمتشون بودیم، بحث ما در رابطه با فقه مقارن مخصوص اون دست از موضوعاتی است که مورد اختلاف شدید میان شیعه و سنی است و مورد هجمه وهابیت قرار گرفتیم و از پرداختن به سایر موضوعات فقهی که خیلی زیاد مورد اختلاف شدید نیست و جنجال برانگیز نیست ما معمولا اجتناب میکنیم. و ما در طول این 4-5 سالی که بحث رو شروع کردیم از همون وضوع که در حقیقت از موارد اختلاف شدید شیعه و سنی هست، اونها بر گرفتن وضو سر و پا را به جای مس قطع می کنند و یا موقع شستن دست را از انگشتان به طرف بالا می شورند، ما شروع کردیم و بعد وارد بحث نماز شدیم، بحث عوض بخوام اذان شدیم. در اذان مواردی رو که مورد اختلافی هست مانند شهادت ثالثه که ما ملتزم هستیم به گفتن او و اونها بدعت می دانند و همچنین بحث هی علی خیر العمل، اونها بدعت می دانند و ما او را عین سنت می دانیم و به عکس مطالبی که اونها بر اذان افزودن از قبیل الصلاة خیر من النوم، اینها ما مفصل بحث کردیم. البته سی دی هاش موجود هست و ظاهرا روی سایت هم به صورت صوتی قرار داده شده. و بعد وارد بحث نماز شدیم. در نماز بحث تکتف را که شاخصترین اختلاف میان شیعه و سنی هست بحث کردیم. بحث آمین گفتن رو مطرح کردیم، این که آیا بسم الله جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، مفصل بحث شد. اینا در حقیقت خلاصه‌ای از بحث هایی بود که ما در این 3-4 سال خدمت عزیزان داشتیم و به ذهنم رسید که دیگه ما در رابطه با نماز بیش از این نباید معطل شیم، گرچه موارد خلاف ما با اونها زیاد داریم، مخصوصا در بحث تشهد ما با اونها اختلاف شدید داریم، در بحث سلام با اونها اختلاف شدید داریم، ولی اینها چیزی نیست که ما بخواهیم به خاطر اون مطالب رو فرض بگید. یکی از مباحثی که تقریبا امروز مورد توجه و وهابی ها روی اون پافشاری دارند، بحث نکاح موقت و یا مدعه هست که اهل سنت بعضی از علما او را زنا می دانند و وهابی ها هم او را زنا تلقی می کنند. و و اگر چنان که از کسی ثابت شود عدل موقتی انجام داده، به او حد زنا جاری می کند. و این بحث ثابتی است امروز در مجامع قضایی وهابی ها و همچنین اهل سنت مطرح و رو سایت ها و محواره هایی که وهابی ها امروز راه انداخته اند. یکی از موضوعاتی که هجمه شدید علیه شیعه هست همین قضیه متعه هست، که اینها بر این عقیده هستند که متعه خلاف کتاب و خلاف سنت و سیره صحابه هست. از اون طرف ما روایات متعددی داریم، شاید در مجموع روایاتی که در وسائل و مستدرک و جامع احادیث شیعه آمده بالای 200 روایت داریم ما در جواز متعه، استحباب متعه. برای شما عرض کنم حتی در بعضی از موارد شد بیش از 10-15 تا روایت ما داریم که راوی میاد خدمت امام عرض میکنه من نذر کردم، قسم خوردم که متعه انجام ندهم. حضرت میفرماید تو قسم خورده ای که معصیت خدا کنی، نذر کرده ای که گناه بکنی، و برای یک بار هم که باشد باید متعه انجام بدهید تا نقض این قسم یا عهد و یا سوگند انجام داده باشید که فردای قیامت در پرونده قسم متعلق به گناه و معصیت ثبت نشده باشید. و در برخی از روایات ما داریم که بر شیعه لازم هست در طول عمرش ولو یک مرتبه هم که باشد متعه انجام بدهد، برای اینکه ثابت کند مخالفت خودش را با اونهایی که متعه را حرام کرده. و در برخی از روایات هم که داریم بر اینکه متعه جزء زنان چهاردانه‌ای که بر مرد بیش از او نمیتواند زن اختیار کند نیست، حتی تا 100 تا 200 تا هم میتواند همسر متعه‌ای انتخاب کند، که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 21 چاپ جدید چاپ آل بیت تقریبا میشه گفت نصف جلد کتاب در رابطه با روایات مربوط به متعه، ولذا ما میتونیم ادعا کنیم که در بحث متعه روایات شیعه در حد تواتره، در حد تواتر هست در جواز متعه و نکاح موقت. و تعبیری دارد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اگر اشتباه نکنم در تحذیب، حالا یا عبارت شیخ طوسی یا عبارت مال خود صاحب وسائله، میگه جواز متعه از ضروریات مذهب شیعه هست، یعنی دیگه فوق تواتر، جواز متعه از ضروریات مذهب شیعه هست. و از اون طرف هم ما روایات متعددی داریم که بزرگان اهل سنت و مفسران اهل سنت در آیه شریفه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتا تفسیر کردن که مراد از این آیه متعه و نکاح موقته. این یک نکته که ما از مفسران بزرگشون، از مفسران صدر اسلام، از ابن عباس و قتاده و اینها تا برسد به قرطبی و ابن کثیر و دیگران. این یک نکته. نکته دوم، این آقایان صراحت دارن از بسیاری از صحابه و تابعین و اتباع تابعین قائل به جواز متعه بودن. نکته سوم، نکته ایست که در کتابهای مفصل فقهیشون آمده که از قول خلیفه دوم اعلام کرد متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرنهما و اعاقب علیهما. نکته بعدی، از بعضی از شخصیت‌های بزرگ اهل سنت مثل ابن جریج که قاضی القضاة مکه بود در زمان عبدالله زبیر که در شرح حالش ذهبی در سیر اعلام النبلاء، مزری در تهذیب الکمال، ابن حجر در تهذیب و تهذیب نقل میکنه که و کان له سبعون امرأتا من المتعه، 70 تا زن صیغه‌ای داشته. در بعضی از جاها داره که 80 تا زن صیغه‌ای داشته و به هنگام وفاتش وصیت کرد به بچه‌هاش که این خانم فلان و فلان و فلان مادران شما هستند، اجتناب کنید که مبادا با اونها ازدواج بکنید. این مسائل هم در کتب اهل سنت به وفور به چشم میخوره، اینا طبعا اصاره بحث هاست. ولی ما روشمون در ورود به بحث، اول تلاش میکنیم روایات ائمه سلام الله علیهم اجمعین را با یه مقدار بررسی سندی وارد شد که ائمه در اینجا چه گفتن. نکته بعدی، فقهای شیعه در اینجا چه گفتن، که اولین مسئله برای ما روشن بشه که روایات ائمه و فقهای شیعه نظرشون چیست. و بعد در مرحله سوم ما وارد میشیم روایات اهل سنت، مرتبه چهارم آرای فقهای اهل سنت، و در مرحله پنجم میرسیم به نقد روایات و نقد اقوال فقهای اهل سنت. یعنی ما معمولا روشمون در این سالهای گذشته هم این شکلی بوده، روی پنج محور بحث رو می‌بندیم: روایات ائمه علیهم السلام، اقوال فقهای شیعه، روایات اهل سنت، آرای فقهای اهل سنت و نقد روایات و آرای اونها. و در بعضی از موارد هم که شیعه مورد هجمه وهابیت قرار گرفته، ما بحث وهابیت را هم مستقل بحث می‌کنیم، که در رابطه با متعه ما شبهات وهابیت رو که جمع کردیم تقریبا حدود نزدیک 10,000 شبهه. من همون چندی قبل شبهاتشون رو در رابطه با متعه نگاه می کردم، دیدم اگر ما بخواییم فقط اینها رو بخوانیم، این شبهات رو الان حضور ذهن ندارم، شاید بالای تقریبا 40 مورد اینها در رابطه با متعه علیه شیعه شبهه مطرح کردن، شاید یک 3-4 هفته طول بکشه که ما فقط اقوال وهابیون رو در رابطه با متعه بخواهیم بخوانیم و بعد نقل کنیم، و نقلش دیگه جای خود داره. حالا ما تلاش میکنیم که بعضی از مواردی که خواندنش وقت ما را میگیرد اونجا خدمت عزیزان ما خلاصه‌ای از اقوالشون رو با مدرک چاپ میکنیم و در خدمت عزیزان انشاءالله قرار میدیم. این در حقیقت کلیاتی بود که نسبت به بحث ما و روشی که ما داریم. و مسئله دیگری که مطرح ما خب سالهای گذشته خب غالبا قول میدادیم که جزوه خدمت عزیزان بدیم، ولی خب متاسفانه قولیه که به آقای خویی فرموده بود برای این که چندین مورد به ما شما قول دادید و قولتون عمل نکردید. آقای خویی گفتاد ما را از نیکان میدانید یا نه؟ گفت بله. گفت هزار وعده نیکان یکی عمل نشود. حالا ما از نیکان نیستیم، ولی در این که به قولمون غالبا عمل نمی کنیم خلاصه در او شکی نداریم. ولی ما امسال برنامون یه مداری از سالهای قبل فرق کرده، چون سایت ایشیا که دروس آیان مراجع رو روی سایت میگذارن به روز، اینها چند بار با ما تماس گرفتن و اصرار داشتن برای اینکه این بحث هم فقه مقارن ما و هم بحث های پاسخ و شبهات فیضیه‌مون به روز اینها روی سایت بگذارن. و در حقیقت هم این سایت خدمت خیلی بزرگی کرد و الان خیلی از طلبه هایی که خارج از کشور هستن، حتی فارغ التحصیلان برای شما عرض کنم مرکز جهانی علوم اسلامی یا بعضی از ائمه جمعی که از قم شهرهای مختلف رفتن، این سایت تقریبا بهترین خدمت رو به اینها میکنه که البته بعضی از دروس رو به صورت مستقیم پخش میکنه. دو سه تا از درسه های حوزه هست آیان مراجع مستقیم پخش میشه و بعضی از دروس هم تقریبا با یکی دو ساعت تأخیر میره روی سایت. حالا اگر این عزیزان ما که انشاءالله بحثا رو ضبط میکنن، اینها بعد از بحث در اختیار این عزیزانمون قرار بدن که در مسجد اعظم مستقر هستن این آقایان، که اینها قول دادن که این بحث قبل از نماز روی سایت قرار بگیری به صورت صوتی و گفتن اگر چنانچه تا اذان مغرب هم پیاده شدش به همده ما بدید، پیاده شدش هم روی سایت قرار میدید. ولی تا انشاءالله ما به جای جزوه تلاش میکنیم بر این که انشاءالله هم به صورت صوتی روی سایت خودمون قرار بگیریم و هم به صورت متنی و هم این که سایت ایشیا هم اون هم تصمیم گرفتن که این بحث رو انشاءالله روی سایت قرار بدن. فلذا ما دیگه از الان داریم خدمت آقایان عرض میکنیم که خلاصه از جزوه خبری نیست، مگر اینکه یک بحث های خاصی باشه، یه بحث رجالی باشد، یه بحث برای شما کنم تفصیلی باشد، بعضی از مسائلی که دیگه نیاز نیست ما برای شما کنم اینجا وقت آقایان رو بگیریم و برای شما کنم به جزئیاتش برسیم. اونجا دیگه ما سال گذشتم اینطوری ما زیاد داشتیم، چند موردی بوده که بعضی از موارد ضروری، بعضی از قواعد رجالی یا برای شما کنم کتابهای مهم اهل سنت و غیره، اینها رو در اختیار آقایان قرار میداریم که انشاءالله عزیزان بیه خودشون مطالعه کنن که وقت رفته نشه. نکته بعدی، ما تصمیمون بر این است که اگر خدا توفیقمون بده این سال بحث هامون رو با ویدیو پروژکتور انشاءالله داشته باشیم، چون تجربه ای که ما داشتیم در بحث ها که وقتی خلاصه بحث یا خود بحثی که ما داریم خدمت عزیزان هستیم روی پرده می افته، یه در حقیقت بحث میشه سمعی نظری میشه و بعضا روایاتی که ما میخوانیم دوستان میخوان یادداشت کنند، مثلا آسم را نمیزنن با علف یا با عین، با صاف با سین هست و می نویسن و بعد به مشکل برمی خورن، یا مثلا حمید با کدام هی هست. ولذا این رو تصمیمون بر این هست که انشاءالله اگر بتونیم حالا یا تو این هفته یا برای هفته بعد تجهیزات رو بگیر پروژکتور اینجا دوستان نصب بکنن و مطالبی که گفته میشه این مطالب روی پرده و دیوار بیفته یه از آن یه مقدار کاملا مسلط به بعد بشن. و من تجربه هم که داشتم خب هم برای نقل انتقال مطلب خیلی تاثیرگذاری بیشتری دارد و هم در ذهن آقایان بهتر میمانه و همین که انسان میتونه با ویدیو پروژکتور مثلا بحث 3-4 ساعت رو در نیم ساعت مطرح کنه. دیگه خب عزیزان وقتی هم دارن میبینن روی پرده و هم توضیح هم که ما میدیم شاید این خودش خیلی کمک بیشتری برای بحث ها بکنه. نکته پایانی عرائض ما این هست که ما این رو فراموش کردم در بخش اول عرض کنم، ما معمولا در نقل اقوال ائمه علیهم السلام تلاشمون به این هست که از وسائل بیرون نریم. گرچه امروز با وجود کتاب جامع احادیث شیعه یه در حقیقت حوزه اگر میرفت روی این سمت که وسائل مستدرک کنار گذاشته میشد، چون خدا بیامرزه حضرت عبدالله لزم بروجردی را که بنیانگذار جامع احادیث شیعه بود هم از نظر ترتیب روایات، موضوع بندی روایات خیلی خوب کار شده، اصلا قابل مقایسه با وسائل نیست. و در وسائل مرحوم شیخ الرعاملی یک روایت رو تقطیع کرده، انسان میاد یک بخشی از روایت رو آورده و نمیدانه آدم مثلا اول روایت یا ذیل روایت کجا رفته و یه مقدار انسان با مشکل مواجه میشه، مجبور میشه انسان بره به کتابهای مادر مثل کافی، تهذیب، استبصار، من لایحضر. ولی آقای بروجردی در جامعه این کار رو نکردن، یعنی کل روایات رو ولو مثلا 5 صفحه هم بوده تمام روایت آمده و خب انسان میاد از این 5 صفحه اون چند صفحه که مورد نیازش هست استفاده میکنه و دیدن کل روایات هم مثلا به طور کلی در نحوه برداشت انسان از روایت و فقه حدیثی تأثیر زیادی دارد. ولی ما معمولا چون دیگه حوزه فعلا بحث های فقهیشون بر محور وسائل هست و ما تلاشمون بر این است که از وسائل خارج نشیم، چون کتاب وسائل برای شما عرض کنم در اختیار همه هست. البته وسائلی هم که ما استفاده میکنیم وسائل آل البیت استفاده میکنیم، نه وسائل اسلامی گرا، اینا پاورقیش خیلی دقیقه و این کتاب وسائل رو با نسخه خطی و دستنویس مرحوم شیخ الرعاملی مقابله کردن، اغلاطش خیلی کمه و فقط بعضی از موارد ضرورت باشه میریم روی کتب عربه. در اقوال فقها هم ما معمولا اونجایی که میخوام اقوال فقها رو شیعه رو بگیریم تلاش میکنیم که بریم سراغ مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد آملی سلام علیکم. مرحوم سید جواد آملی در مفتاح الکرامه آمده کل اقوال فقها را بدون کوچکترین چشم پوشی نقل کرده. ما نداریم در میان کتاب‌های فقهی شیعه مثل مفتاح الکرامه که اقوال همه فقها را آورده باشه. مرحوم سید جواد آملی رضوان الله علیه استاد صاحب جواهر بوده، ولی خب از نظر علمی خب خیلی قوی نبوده، از نظر علمی خیلی قوی نبوده، جمع آوری خوبی کرده ایشون. اخیراً هم که جامعه مدرسین تحقیق کردن این کتاب رو و پاورقی های خوبیه، یعنی تمام مصادر رو آوردن. در بعضی از موارد ما میبینیم که مثلا در بحث متعه خب ایشون اصلا وارد نشده، حالا چه بوده خیلی برای شما کنم زیرسبیلی بحث رو رد کرده. اگر چنانچه مفتاح الکرامه نقض نکرده باشد ما یا سراغ کتاب جواهر میریم یا سراغ کتاب آقای خویی میریم. اینها از الان عزیزان در نظر مبارکشون باشد که ما معمولا در اقوال و آرای فقهای شیعه بخوام کل کتابهای فقهی شیعه را مطرح کنیم که اصلا با موضوع بحث ما همخوانی ندارد، چه بسا وقتگیر هم باشه و از اون هدف اصلی که ما داریم باز بمانیم. در رابطه با فقه مقارن شیعه ما دو تا کتابی داریم در میان کتاب‌های فقهی شیعه مشهور به کتاب فقه مقارنه، یعنی در کنار نظر فقهای شیعه نظر فقهای اهل سنت هم آمده. اول کسی که این کار رو کرد شیخ طوسی بود در کتاب الخلاف. خب ایشون در هر موضوع فقهی که مطرح میکنه اول نظر شیعه ادله شیعه رو مطرح میکنه، بعد میره مثلا ادله حنفی ها همراه با دلیل، ادله شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها، و در کنارش هم یک نقد مایی هم داره خیلی مختصر و گذر. فقه مقارن دوم ما کتاب تذکره هست. تذکره مال علامه هلیه، علامه هلی متوفای 726، شیخ طوسی متوفای 460. در تذکره که متاسفانه کل ابواب فقه نیست، بخشی از ابواب فقه، ولی علامه خیلی جانانه وارد شده، خیلی مفصل. مثلا در بعضی از فروعات فقهی که مثلا شیخ طوسی آمده مثلا یک صفحه دو صفحه مطرح کرده، ایشون 30-40 صفحه مطرح کرده و نقد مختصر شیخ طوسی بوده، مرحوم علامه یهلی آمده نقد مفصل کرده. ولذا ما معمولا تلاشمون بر این هست که در بعضی از مسائلی که تقریبا حاده و نیاز هست که نگاه فقیهانشی را بر فقه اهل سنت را هم بدانیم، یعنی مشخص بشه که ما در تاریخ بزرگانمان در کتابهای فقهیشون آرای فقهای اهل سنت را هم مطرح میکردن و نقد میکردن. این دو. سه، در کتابهای اهل سنت هم خب اونا کتاب فقهی شاید چند برابر ما دارن. اگر ما مثلا 100 دوره کتاب فقهی داشته باشیم از زمان شیخ مفید تا الان، اونها 400 دوره کتاب فقهی دارن، یعنی کتابهای فقهی اونها بیش از 4-5 برابر ماست. ولی ما از الان که از الان دقت بکنن که کتابهای فقهی اهل سنتی که ما مطرح میکنیم، ما همونطوری که فرض ما بیش از 100 دوره کتاب فقهی داریم، ولی کتاب فقهی مشهور ما که امروز در بحوث خارج شیعه مطرحه کتاب جواهره. دیگه جواهر، دیگه جواهر واقعا کل اقوال فقها ادله و غیره رو مطرح کرده، دیگه تقریبا با مراجعه به کتاب جواهر انسان تا حدود بی‌نیاز از مراجعه به کتابهای دیگر میشه. اهل سنت هم هر مذهبی برای خودش یک کتاب جواهری داره، یک کتاب مفصل فقهی دارد که ما از الانم دوستان را توصیه میکنیم یا این کتاب را تهیه کنند، و یا در این برنامه‌های نرم افزاری هست، نیازی نیست. مثلا ما در رابطه با فقه حنفی ها، خب اینها شاید من اونطور که تو ذهنم است نزدیک 130-140 دوره کتاب فقهی دارند، ولی مفصل‌ترین کتاب فقهی حنفی ها مقصود طرفیه که در 27-28 جلد چاپ قدیم چاپ شده، که اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید بیش از 100 جلد بشه. مقصود سرخسی در کتاب‌های فقهی اهل سنت مورد نظر ما هست. در کتاب‌های حنفی ها مغنی ابن قدامه هست، اونم باز 40 جلده و این مثل جواهر ماست. مثلا سرختی آمده در مقصود اقوال شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها همه را آورده و نقل کرده. همچنین ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی میاد اقوال دیگر فقهای اهل سنت رو میاره و در کنارش هم با نگاه فقه حنبلی اون رو چیکار میکنه؟ نفی. در میان شافعی ها هست، حالا جدای از کتاب ام شافعی که در حقیقت یک فقهی است و مؤسس مذهب شافعی او را نوشته، خب خیلی زیاد یک فقه استدلالی نیست. تقریبا در میان کتاب‌های ما مثلا مقنع مرحوم شیخ صدوق روایات رو آورده مرحوم شیخ صدوق به صورت فتوا، در اینجا هم محمد ابن ادریس شافعی مطالب روایات رو آورده و به صورت فتوا نقل کرده. خیلی زیاد برای بحث فقه مقارن به درد نمیخوره. کتابی دارن اینها به نام المدونة الکبرى، مال شیرازیه، حدود نزدیک 30-40 جلده، کل فقه شافعی را بین جواهر مطرح کرده، نظر فقهای حنفی، حنبلی، مالکی اینها را آورده اونجا برایشون. عذرم، المدونة الکبرى مال مالکی هاست، عذر میخوام. المدونة الکبرى فقه مالکی ها هست بعد، و خود مربوط به مالک هست و با شرح مفصل دیگر دوز نزدیک 40 جلده. کل فقه مالکی در المدونة الکبرى مطرح شده. در فقه شافعی المجموعه، المجموع مال شیرازیه، اونم با 30-40 جلده. در حقیقت ما 4 کتاب اساسی از اونها در دستمون هست، برای فقه حنفی مبسوط سرخسی، فقه حنبلی مغنی ابن قدامه، فقه مالکی المدونة الکبرى و فقه شافعی المجموع. این 4 تا کتاب رو اگر ما برداریم مطالعه کنیم، یا من توصیه میکنم دوستان حالا پنجشنبه، جمعه یا تعطیلاتی که هست که اینها رو یه مقداری بردارن تو کتابخانه ورق بزنن و ببینن که چه مسائلی در این کتاب ها آمده، تا حدودی به نظرم یه مقداری دوستان ورودشون به بحث خیلی چیزتر خواهد شد. و در کنار این قضایا ما نیاز داریم که فقه وهابیت رو هم داشته باشیم. در رابطه با وهابی ها که خب آقایان مستحضرن، وهابی ها از قرن 8 هجری به وجود آمدن، سابقه آنچنانی ندارن. ابن تیمیه متوفای 728 هجری که آمد و بنیانگذار فکری وهابیت شد، الان وهابی ها امامشون ابن تیمیه هست. و بعد از ابن تیمیه هم یک فقیه توانمندی که بیاد مباحث فقهی را بتونه مطرح بکنه نداشتن. شاگرد ابن تیمیه ابن قیم جوزیه هست، اون هم 3-4 کتاب فقهی مفصل داره، ولی اون هم هرچه داره معمولا نظرش به آرای استادش بوده. الان مباحث فقهی ابن تیمیه را جدیداً در عربستان سعودی چاپ کردن که نام الفتاوى الکبرى، دور ازار 50 خورده جلده، الفتاوى الکبرى یا فتاوى ابن تیمیه، که متاسفانه این کتاب در نرم افزارهای شیعی ما نیست، یعنی در مکتب اهل البیت خب این رو قرار ندادن، ولی کتاب‌های برنامه‌های نرم افزاری که مال اهل سنت بوده، چه مکتبه شامله چه الجامع الکبیر، هر دو نرم افزار کتاب‌های فقهی ابن تیمیه مخصوصاً کتاب فتاوى الکبرى را آورده و ما معمولاً برای اینکه ببینیم چه هست این رو می‌بینیم. و مسئله مهمتر از این، در عربستان سعودی لجنه عالی افتا یا لجنه عالی شورای فقهیشون در رأسش مفتی اعظمشون قرار داره، اینها آمدن در طول این 30 سال سوالاتی که از این لجنه عالی افتا شده و اینها جواب دادند، مثل مجمع المسائل مال لازم گلپایگانی، اینها رو چاپ کردن در 20 جلد. البته من سال 84 که مکه بودیم، رفتیم دیداری با مفتی اعظم داشتیم در طائف، ایشون به ما هدیه داد، تو کتاب فروشی هاشون نیست و منم احساس میکنم غیر از بندم در ایران کسی دوره کامل این رو نداره. 20 جلدی، البته 7 جلدش رو کتابخانه آقای مرعشی و دفتر تبلیغات و مجموعه یادار سبحانی داره، ولی 20 جلدش رو برای شما عرض کنم فقط ما از مفتی اعظم گرفتیم آوردیم و دارن بعضی از تا جلد 14-15 رو روی سایت گذاشتن. دوستان میتونن از سایت اینها رو دانلود بکنن، رو کامپیوترشون داشته باشن و در حقیقت این 20 جلد موضوع بندی شده، یعنی آمده کل سوالات مربوط مثلا به صلات در یک جا آمده، مربوط به زکات، مربوط به حج، مربوط به مسائل دیگر، همه تفکیک شده هست. و این کتاب هم ما بعضا مراجعه می کنیم. البته در مکتبه اهل البیت 3 جلد یا 4 جلد از این برای شما از کنم فتاوای لجنه دائمه افتا را قرار دادن. حالا در برنامه ورژن جدید مکتبه اهل البیت حالا میخوان چه کار بکنن، من به نظرم وارد کردن این دوره پاسخ به سوالات و استفتاءات لجنه عالی افتا ضروری باشه، چون در حقیقت این استفتاءاتی که جواب میدهن هم آرای وهابیت مطرح میشه و هم هجمه های تند در بعضی از موارد خیلی بیادبانه نسبت به شیعه شده در این کتاب ها. خب انسان اینها رو داشته باشه قطعا ضرورت داره براش، ولی داد در بحث های مال وهابی ها ما این دوتا کتاب را، کتاب فتاوای برای شما خوانم ابن تیمیه و پاسخ به استفتاءات لجنه دائمه افتای عربستان سعودی رو معمولا در نظر داره. تو البته عرض کردم خدمت دوستان، ما با همکاری بعضی از مراکز حدود نزدیک 10,000 شبهه از وهابیت رو جمع کردیم در تمام در 600 عنوان و معمولا من چون آماده هست و در هر بحثی که وارد میشیم دیگه از کامپیوتر اینها رو من میگیرم، در حقیقت دیگه ما را بی نیاز میکنه از اینکه بریم کتابهای اینها رو بخواهیم ورق بزنیم. و نکته پایانی خدمت عزیزان، ما بارها گفتیم در بحث هامون، امروز طلبه های ما باید از این امکانات مدرن روز استفاده کنن. طلبه ای که امروز کامپیوتر نداشته باشه یا از کامپیوتر استفاده نکنه، به نظر من طلبه بی سواد، بدونه طلبه دست پا کلفته هست، یعنی نمیتونه جلو بره. یعنی با داشتن یک کامپیوتر انسان میتواند در حقیقت معادل حد نیرو در کنارش کمک کنند جلو بره. یعنی شما میخواد کار فقهی کنید، کار کلامی کنید، کار تفسیری کنید، 100 نفر کمک داشته باشه این کتاب ها را ورق بزن برای شما پیشبرداری کنن، باز این 100 نفر به اندازه یک کامپیوتر به شما کمک نمید. اینو داشته باشه. و الان دشمنان ما دارن از این امکانات استفاده می کنن. الان شما یک کامپیوتر نوتبوک کوچک 4 تا برنامه نرم افزار می‌ذارید اونجا، یک دفعه 100,000 جلد کتاب توشه، دنبال یک مطلبی می‌گردید خیلی راحت به هدفتون می‌رسید. خود مقاله بنویسید یا می‌خواید چاپ رو نیاز به تایپ کردن نیست، همون محدوده را بلوک می‌کنید میاره در فایل ثبت می‌کنید. یعنی اگر چنانچه یک کسی بخواد فرض رو در یک موضوعی 3 ماه 4 ماه تحقیق کنه با کتابخانه، میتونه در 3 روز 4 روز با کامپیوتر اونجا برسه. ولی دا ما از عزیزان تقاضا داریم، دوستانی که ما در خدمتشون باشیم، خلاصه خودشون رو وصل کنن به این امکانات کامپیوتر، و اگر ندارن تهیه کنن، دارن برن برای شما آموزش ببینن. خلاصه ما یکی از دوستان که اینجا آمد یه روزی ما سر درس گفتیم که کسی کامپیوتر نداشته باشه ثواب نداره، فرداج می نوتبوکی گرفته آورده مؤسسه گفت من ثواب گرفتم آوردم اینجا چه کار کنم. بله علی ای حالین این انشالله عزیزان در این زمینه انشالله داشته باشن. ما انشالله اصل بحثمون رو به حول قوه الهی روز دوشنبه انشالله فردا دیگه ظاهرا روز هشتم شوال تخریب بقی هست، انشالله دیگه روز دوشنبه انشالله به حول قوه الهی خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.